کیمیای وصال.
خوشا آمان کلا یارشان بی کند و قل هو الله کارشان بی. خوشا آمان که دایم در نمازند بهشت جاودان بازارشان بی. بهشت جاودان بازارشان بی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان محترم رادیو قرآن، خصوصا علاقمندان به مباحث عرفانی و اخلاقی، سلام عرض می‌کنیم. جمعه شبی دیگر از راه رسید و با یکی دیگر از برنامه‌های کیمیای وصال در خدمت شماییم. همانطور که می‌دانید مدتی است که آیت الله استاد محمد شجاعی در باب تزکیه و سلوک مطالبی را بیان می‌فرمایند. در برنامه قبل ایشان اشاره کردند به یکی از مسائل مهم در مراقبه که همانا دوام ذکر انسان سالک است و توضیح دادند که سالک به هر کاری که دست می‌زند قلبش نباید از حق غافل باشد و از عواملی که قلبش را از یاد خدا غافل می‌کند اجتناب نماید. اما در این برنامه استاد شجاعی به مراحل سگانه ذکر اشاره دارند و توضیح می‌دهند که انسان سالک پس از طی مراحل اول و دوم به مرحله سوم که ثمره تلاش و عبودیت اوست خواهد رسید و این مرحله کاملتر از مراحل قبلی است. استاد شجاعی با استناد به آیاتی از سور مبارکه انبیا و ابراهیم بیشتر توضیح می‌دهند که به اتفاق می‌شنویم.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
در جلسه گذشته در خصوص مسئله ذکر بحث کردیم. البته اصل موضوع بحث موضوع مراقبه است. از بود که یکی از مسائلی که در مراقبه خیلی مهم است و برای مراقب مسئله مهمی است که مشکل هم هست، دوام ذکر است. کسی که شروع کرد به طلب و مراقبت را شروع کرد، زیاد مسائل هست. از مسائل مهم یکی مسئله ذکر و دوام ذکر یا ادامه ذکر بود که در جلسه گذشته با مقدمات خاصی که نظرتون هست شرح شد که انسان باید مراقب دوام ذکر باشد و از غفلت اجتناب و توضیح داده شد که منظور از دوام ذکر و ذکر دائم و اجتناب از غفلت همون ذکر خفی یا ذکر قلبی است. معمولا ما میگیم ذکر قلبی، بعضی ها ذکر خفی میگن، فرقی نمی کند. مسئله این است که انسان دائما در حال یاد و طلب باشد. با شرحی گذشت ذکر دارای مراتب است. مرتبه اول یا مرحله اول ذکر که چندان مؤثر نیست و در باب سلوک چندان روش حساب نمی شود، ذکر لفظی بود با غفلت قلبی و مرتبه دوم ذکر قلبی است. اگر شوهم با ذکر لفظی هم بود که چه بهتر، و اگر هم نبود مهم همون ذکر و یاد و طلب و انقطاع قلبی است مرتبه دوم. مرحله سوم ذکر مرحله است که مرحله کاملتر ذکر است، که انسان از ذکر خود منتقل می شود با ادامه ذکر، یعنی وقتی که به همون ذکر دائم که کار خود انسان است و انسان سعی می کند همیشه بیاد خدا باشد و غفلت از خدا نکند و اجتناب از غفلت می کند، در این راه جدیت و تلاشش را که می کند که مداوم یاد خدا باشد و علل اتصال به یاد و طلب او باشد و قلبش را به خدا انس بده، این تلاش را که انسان می کند که وظیفه‌اش هم هست یک سالک ابتدایی، یواش یواش به خودی خود خدا هدایت می کند به مرحله دیگری از ذکر. این نتیجه ذکر مرحله قبل است، یعنی مرحله سوم نتیجه مرحله دوم و اوله. اگر کسی در طلب جدی باشد، اگر کسی سالک باشد، اگر کسی اهل درد باشد، یعنی خود انسان قبول بکند که دردی دارد، خودش اگر انسان قبول کرد معلوم می شود جدیدت است. مرحله سوم پس نتیجه مراحل قبل است و هدایتی است از حق و به تدریج به دست میاد. به این صورت هست که انسان که مداوم به یاد خداست، یواش یواش و در طلب است و تلاش است، گفتم اهل درد است، اینا را در نظر داشته باشد، خودش هم قبول دارد که اهل درد است، این چنین کسی که مداوم در تلاش و ذکر و طلب است، یواش یواش به مرور و به تدریج شواهدی براش پیش میاد که کار به دست خود او نیست در ذکر و طلب، یاد باید از اون طرف باشد. دقت میکنید؟ این البته چیزی نیست، گفتم باز تأکید میکنم که به اشتباه نیفتیم، این چیزی نیست که ابتداعا انسان بتواند با تصنب شروع بکنه، یعنی مثلا الان من و شما یاد بگیریم که اینطوره و بعد هم هرچه بکنیم اون نخواهد شد که خواهد شد در وقت خودش. با تصنب نمیشه، هدایتیست، واقعیتیست، هدایتیست از هر. یواش یواش متوجه می شود، شواهدی به دست میاد، حالاتی، خصوصیاتی که متوجه می شود این یاد در اصل از ناحیه حق باید باشد، او باید یاد بکنه. بعد یواش یواش متوجه می شود هر وقتم که تا به حال یادی از من بوده، من فکر می کردم یاد می کنم، حالا با چه کمی و با چه کیفیتی، باز هم اونجا از خدا بوده. خیلی ناو یواشش براش روشن میشه، حتی واضح میشود براش که چرا مثلا فلان روز موفق به ذکر بودم و ذکر خوبم بود و فلان روز موفق به ذکر نبودم یا ذکر بیحال بودم. اینها را شواهد مکرر براش پیش میاد که اصل ذکر و یاد از جانب حق است و او باید یاد بکند، اوست که یاد میکند، نه منم او را یاد میکنم. این حالت به مرور تکمیل میشه، با پیش آمدن شواهد تکمیل میشه، کار میرسد به جایی که انسان دیگه از یاد خودش خلاص میشود، یعنی از اینکه من او را یاد میکنم، از این مسئله به کلی خلاص و پاک میشود و نظرش دوخته می شود به اینکه خدا او را یاد می کند یا نمی کند و خدا چه کسی را یاد می کند. حالا با این توضیح که عرض کردم، این عنوان یک مقدمه بود، شروع می کنیم به بررسی بعضی از آیات در این زمینه، بررسی بعضی از روایات و قطعاتی از مناجات معصومین سلام الله علیه مجمعین و بعد هم به بعضی از گفته های عرفای بزرگ از شاعران و غیر شاعرانش اشاره میکنیم. اول به یکی دو آیه تأمل میکنیم. در آیه ده سوره انبیا، در آیه ده سوره انبیا آیه داریم که حالا من امروز اینجا میخوانم، شما هم بعد روش هرچی میتوانید خودتون تأمل بکنید.
این آیات، این همه آیات قرآن هرش انسان تأمل بکنه با تدبر به اذن الله نتایج روز به روز بیشتری خواهد داشت. لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم. ببینید این آیه است از آیات قرآن، اما هرش فکر کنیم محتوای بیشتری خواهد داشت، یعنی جلوه بیشتری اون حقیقت در نظر ما خواهد کرد. می فرماید که لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم، ما به سوی شما کتابی فرستادیم که با فرستادن این کتاب ما شما را یاد کرده ایم. دقت میکن، فیه ذکرکم، ما شما را یاد کرده ایم، یعنی این ما هستیم که اول شما را یاد میکنیم، اوست که اول انسانها را یاد میکند. و یاد از غنی باشد باید نسبت فقیر، اگر یاد نکرد نکرد. و اینم توجه داشته باشیم، انزلنا فیه ذکرکم افلا تعقلون، آیا تعقل نمی کنید که ما شما را یاد کردیم؟ این انسان جهالتش به اون اندازه است که گاهی فکر میکند انسان کاری میکند، حالا ماها انشاءالله به اون جهت گرفتار نباشیم، ولی معمولا انسان گاهی نمازی، روزهی، یادی فکر میکند که کاری میکند، متوجه نیست که این عنایتیست از خدا اگر باشد اوست که یاد میکند. و الا درست دقت میکند جان مسئله را، او غنیست، او غنیست، اگر چنانچه من بیاد او بودم چه در حقیقت او مرا جذب کرده بود، او به من لطف کرده، عنایت کرده، توجه کرده. و الا من کاری کردم یعنی چه؟ افلا تعقلون، آیا تعقل نمی کنید که شما را یاد کردیم؟ یک آیه. 71 المؤمنون، سوره مؤمنون، می فرماید بل اتیناهم به ذکرهم فهم ان ذکرهم معرضون. بل اعراض است از قبل، مطلب قبلی که یعنی بالا می رود، مسئله تکامل که ترقی در کلام را میگیم اعراض. بل حقیقت این است که اتیناهم به ذکرهم، ما اینها را به سوی اینها آمدیم در حالی که اینها را یاد کرده ایم. فهم ان ذکرهم معرضون، اینها این اندازه جهالت دارند حتی یادشون میکنیم اعراض میکنند. فهم ان ذکرهم معرضون، اینم دو آیه. خب به آیه دیگری از یکی دو آیه که لحن دیگر دارد دقت میکنیم. 164 سوره آل عمران، لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم، خدا منت گذاشت بر مؤمنین که از خود اونها کسی را، رسولی را مبعوث کرد. یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و این کانوا من قبل لفی ضلال مبین. خدا این منت گذاشت که پیغمبری از خود انسانها را، رسول اکرم صلوات الله علیه، او را مبعوث کرد که این منت، یعنی خدا یادی کرد از این انسانها که در این وادی اسفل السافلین افتادند، با بعثت مبعوث کردن رسول از اینها یادی کرد که به سوی او بروند، یاد را او خود کرده. اول این منتی بود از خدا، منتیست. بعد این آیه 17 سوره حجرات، یمنون علیک ان اسلمو، می فرماید که اینا منت می گذارن که مسلمان شدن. قل لا تمنوا علی اسلامکم، شما منت نذارید، بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. این منت از خداست که او اول خود شما را دعوت کرده و او اول خودش یاد کرده و او باید منت بذارد، نشد. یه آیه دیگری از قول انبیا، خب میدانید که انبیا همه کلمات و گفته هاشون رو حساب است. انبیا از جهل و نادانی ها خدا نجاتشون داده، مانند انسان های معمولی نیستند که جاهل باشند، اینها را خدا خود نجات داده. فلذا روی همه کلمات و تعبیرات انبیا حساب است، یعنی معذب به تعذیب الهی اند. از زبان انبیا در قرآن یک کلام آیه هست که اینها از زبانشون کلمات جملاتی تعبیر می‌آورد که حکایت از این واقعیت می‌کند که اگر خود به سوی خدا کسی رفت، خدا او را جذب کرده، یاد از او بوده، منت از اوست و نه از انسان. سوره ابراهیم آیه 11 است. قالت لهم رسلهم، به اونهاشون گفتند این نحن الا بشر مثلكم، ما هم مانند شما بشر هستیم. لکن الله یمن علی من یشاء من عباده، لکن خدا منت میگذارد به هر کسی که از بندگانش خواست. یعنی ما را که خدا به این رابطه‌ای که با خدا داریم، ما را مرجو خود کرده، فرده را بین ما و خود برداشته الی آخر، این همینقدر منتی است از خدا بر ما. ببینید پیغمبر میفرماید که پیغمبران میفرمایند این خصوصیات که ما داریم، ما هم مانند شما بشریم، او به ما منت گذاشته و ما را یاد کرده، پرده را از میان برداشته، عنایت کرده. دیگه نمیگوید ما چنین و چنان کردیم که جهال میگویند، میگویند که او بر ما منت گذاشته. این هم یک آیه. حالا در اینجا مطلب که به اینجا رسید، اینا شواهدی از آیات، می رویم به سراغ یک قطعه از مناجات سید الشهدا سلام الله علیه. خب دعای عرفه سید الشهدا را اینا شاهد از باب روایت هست، شاهد از باب بیانات ائمه که این به صورت دعاست، البته دعاست، مناجات سید الشهدا سلام الله علیه هست، عرض میکنم. خوب دقت بکنید، دعای عرفه سید الشهدا را حالا خوندید انشاءالله، سرتاپا مزامین توحید و عرفان و سلوک و همش هست. می شود از اون دعاهاست که هرچه انسان، یعنی حالا شاید نظرها هم متفاوت باشد، ولی من اونچنان که طوری که من فکر کردم روی این دعا و دعاهای دیگه، دعای عرفه سید الشهدا از نظر مزامین می شود گفت دعایی کمتر هست که به اون دعا برسد. از نظر مزامین اون چه دقایق در باب توحید هست، هرچه اسرار در باب توحید هست و هرچه اسرار در باب عرفان و معرفت حق هست و عبودیت حق هست الی آخر و حتی وجود هست، می شود گفت در این دعا خلاصه شد. منتها فهمیدن کلمات و بیانات سید الشهدا در مقام مناجات هم فرمودن مشته. البته این دعای روایت مشهوری دارد، شما اگر به مفاتیح حجی عباس مرحوم مراجعه بکنید، او با روایت معروف دعای عرفه را ذکر کرده، در آخر یک ذیلی دارد، یعنی متمی یا مکملی دارد که این مکمل را در روایات مشهور نیاوردند، اما سید ابن طاووس مرحوم آورده و او از سید ابن طاووس این ذیل بعدی را هم که ذیل دعای عرفه است، یعنی متمی است، قسمتی است که اون روز در عرفه این دعا را داشتن سید الشهدا، اون ذیل را حاجی عباس از سید ابن طاووس آورده. در اون ذیل است این قسمتی که عرض میکنم، چه قبلش چه ذیلش، همش گفتم اسرار و نکات است. شنیده ای که دعای عرفه را سید الشهدا سلام الله علیه همون سال که به عاشورا متوجه بود، اون سال به عاشورا، به کربلا، عاشورای کربلا متوجه بود، در اون ساعت تلاوی اونجا راز و نیاز داشته و نوشتندم با چه حالی بوده در عرفه که گریه ها داشته و دورشم اون اصحاب و خواص بودن و گفتن که سید الشهدا در چه حالاتی بود، می گفته گریه می کرد، اما چه مناجات اونجا در ذیل این قطعات را دارد از زبان سید الشهدا سلام الله علیه. من این قطعات را که انتخاب کردم در این زمینه، در این زمینه که به بحث ما مربوط است، یاد از اوست، اول یاد از اوست. باز تکرار میکنم قبل از بیان سید الشهدا، گفتن اینها برای ما این است که از اول خودیت را در وجود ماها یه مقدار متزلزل میکنه و الا این حالتی است که انسان باید با سروج برسه. دانستن من و شما اینها را قبلا این است که زیاد انسان به خود اقلا متکی نمی باشد، متکی نمی شود. همینقدر من و شما الان فهمیدیم که یاد باید از او باشد، حتی المقدور در دعاهامون با در تضرعاتمون از خدا میخواهیم که خدایا به ما هم منت بذار، به ما هم رأفتی داشته باش، به ما هم رحمت خاص خودت را عنایت بکن. و به اسم منان خدا بیشتر متوسل میشویم که منتی بر ما بگذارد و ما را هم جذب کند. اینها بالاخره بی ثمر نمیشود دانستنش، و الا خود اینها حالتیست باید بعدم بیاد. به هر صورت میفرماید که یا میگوید در پیشگاه خدا، یا من ازاق احباءه حلاوت المعانسه. اینا را من ترجمه میکنم و میگذرم. یا من ازاق احباءه حلاوت المعانسه فقام بین یدی متملقین. خدایی که خود او، خدایی که به احبا و دوستانش، ای خدا که به احبا و دوستانش حلاوت و شیرینی اونس با خود را چشانیده است، یعنی او خود داده است. فقام و بین یده متملقین، اینها را چنان جذب کرده که در برابر او در حال تملق ایستادند. و یا من، ای خدایی که البس اولیاءه ملابس هیبته، لباس هیبتش را به اولیاءش پوشانیده است. آخه خدا وقتی یاد می کند، این را عرض کنم در این وسط که این دو جمله از بیان سید الشهدا سلام الله علیه معنیش برای ما روشن باشد. اینجا می بینید که سید الشهدا سلام الله علیه جذب و حق یاد حق را نسبت به اولیاء که از او شروع می شود به دو صورت بیان می کند. می فرماید خدایی که به دوستانش شیرینی معانست را می چشاند و اونها را متملق می کند در پیشگاهش، یعنی به اصطلاح شیرینیش را بر اونها می چشاند و به قول معروف دیوانشون می کند و بلاشون می اندازه. این در باب خوب بشتیا. این یک جمله است. در جمله بعدی می فرماید و خدایی که لباس هیبتش را بر اولیاءش می پوشاند تقامو بین یدیه مستغفرین، اومد به گریه و خوف و استغفارشون بیندازد. این چیه؟ یعنی خدا در مقام جذب، اینو باید دانسته باشیم بدانیم، خدا در مقام جذب و زیاد و ذکر که از او شروع می شود با دو صورت جذب می کند. گاهی با اسم باسط پیش میاد جذب می کند، گاهی با اسم قابض. باسط میاد به ذوق میاندازد و عشق میآورد و سوز میآورد. گاهی با اسم قابض میاد به سراغ اون بنده که عنایت دارد و او را به مقام قبض و هیبت میاندازد و به ترس و خوف و خشیت میاندازد و به استغفار و گریه و اینجور چیزها. فلزا شما در حالات انبیا، در حالات ائمه سلام الله علیهم اجمعین و در حالات خوبان از بندگان خدای دقت کنید، در دو حال بودند. گاهی زیاد اشتیاق داشتند و عشق و سوز، گاهی هم زیاد ترس و خشیت داشتند. هر دو از خداست، هر دو جذب است، اما گاهی با اسم باسط که این با اسم باسط پیش آمد انسان منبسط است، گاهی با اسم قابض که در اینجا انسان منقبض است. شما در حالات علی سلام الله علیه گاهی اونچنان ذوق اشتیاق را میبینید، گاهی هم اونچنان خوف و خشیت و قبض و هیبت را میبینید. این هر دو از حق است. فرضا سید الشهدا سلام الله علیه این جذب و یادی را که از ناحیه خدا شروع میشود در به هر دو صورتش اشاره فرموده. گاهی اونچنان جذب میکنی متملقشون میگردانی و در پیشگاهت با سوز و اشتیاق میستن، گاهی اونچنان لباس هیبت بر اونها می پوشانی به خوب خشیتشون می اندازی و به استغفار و طلب مغفرت. اون ترس و وحشت ها و خشیت های علی این از این قسمت دوم و اون شوق اشتیاقش هم از اون قسمت اول. بعد حالا می فرماید انت الذاکر و قبل الذاکرین. اونجور که من توضیح میدم دقت کنیدم به این نکته که امروز بحث میکنیم، اینجاها همش اشاره است. میفرماید قبل از یاد کننده ها تو خود یاد کننده ای، انت از ذاکر و قبل از ذاکرین. تو خود ذاکری قبل از یاد، یعنی تو خود یاد کردی این یاد کننده ها را، نه اینها تو را یاد کردند. اینها که تو را یاد کردن، تو اینها را یاد کردی، اینها تو را یاد کردن. دقت میکنی؟ انت الذاکر و قبل الذاکری، انت البادی بالاحسان، تویی که ابتدا به احسان میکنی و احسان را تو ابتدا شروع میکنی، قبل توجه العابدین، قبل از توجه عبادت کننده ها، تو اول خود اونها را جذب میکنی، تویی که جواد هستی، عطا میکنی قبل از این که طالبین طلب کنن، یعنی جود و عطای تو موجب طلب طالبین میشود. و انت الوهاب، تو هستی که اول وهابی، ثم لما وهبت لنا من المستغرزین. دیگه اینجاش خیلی نکته عمیق دارد، میگه تو خود میدهی و سپس اون چرا که دادی از ما قرض میگیری. حالا این رو خودتون تأمل کنید، سپس اون چرا که دادی از ما قرض میگیری. الهی خدایا، اطلبنی به رحمتک، مرا بخواه با رحمتت، حتی اصل الی، تا به تو برسم. تو نخواهی نمیامو نمیرسم. وجذبنی به منک، جذبم بکن با منت خودت، منتم بگذار، جذبم بکن، حتی اقبل علی، تا به تو روی آورم. تو جذب کردی، به تو روی می آورم، جذب نکردی نه. الهی این رجای را بعدش هم قطع دید.
يا ستار إنا بالهادي نبي من يدعوك بانكسار يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار إنا بالهادي نبي من يدعوك بانكسار ربنا تب علينا واعفو عما جانينا بالمصطفى هدينا سلمنا من كل عار واختم لنا يا عظيم بالصلاة والتسليم على ذي القلب السليم ما شاد طير الهذا يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار
یاران همراه، بخش دیگری از بحث درباره تزکیه و خودسازی را با بیان عارف فرزانه آیت الله استاد محمد شجاعی شنیدید.